مردم در ایتالیا و انگلستان و یک چهارم مردم در ترکیه و روسیه بالای رسانه ها اعتماد دارند. در اخیر گزارش فریدم هاوس به آنچه رابطه مثبت میان آزادی روز افزون رسانه ها و پیشرفت دموکراتیک در برخی کشورها خوانده شده نیز اشاره شده است. در این گزارش گفته شده است که در مالزیا و اکوادور با دور شدن فشار سیاسی بر مطبوعات زمینه برای پایان سانسور رسانه‌ای فراهم شده است. به اساس گزارش فریدم هاوس در اتیوپیا و گامبیا که ژورنالیستان و رسانه‌ها از خارج فعالیت می‌کردند توانستند به این کشورها باز کردند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. با آرزوی این که روزهای عید را به خوشی سپری کنید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در برنامه کنونی در مورد اصول محاکمات عادلانه بحث میشود. مهمان ما در این بحث عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم و عید شما مبارک.
تشکر.
اگر لطف کنین برای ما و شنونده ها بگوین که اصول محاکمات عادلانه یعنی چی؟
تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شده، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخصی اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوقدان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به شخص دیگر رو بگیره، به معنی ازی که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کسی را که او جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوضش کسی دیگر رو بگیره. سوم مرحله در حین گرفتاری، وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون، یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به با یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زیصلاح اصدار یافته باشه اگر جرم مشهود نباشه. وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نخیر. این حوزه رفتن نه که یا باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی ازیره وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا ساراندولی و یا ادعای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شوه. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شوه، در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین سیره صاحب. زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ایز در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق ساراندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر به شما اعزام نمودیم که در صحیح شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذرم است. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما آمر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده. دوستا هموطنان عزیز ما دیگه متوجه باشند که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشند. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی هستیم، از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کنین. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. یعنی همین جاست که به صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با اوضاع در ارتباط هستین، با امر اوضاع، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاصی در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمایی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از جای اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه، مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیرین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند. امید است که روزهای عید را با خانواده و دوستانتان در فضای امن و خوشی سپری کنید.
عید مبارک عزیزان، عید مبارک، عید مبارک عزیزان، عید مبارک.
در برنامه حاضر در مورد تجلیل عید فطر در بعضی از ولایات شما را با خبر می سازیم.
اما عید کسی که دیده کردن می آمد خوراک خوبش این قبرقدار گوسفند بود.
این که چی تغییرات در برگزاری عید نسبت به گذشته به میان آمده است هم برایتان می گوید.
تغییرات منفی گرنگی می کنند نسبت به تغییرات مثبت.
با این موضوعات شما را در این برنامه خوش آمدید می گوییم. در ابتدا توجه شما را به تاریخچه عید فطر جلب می کنیم. بعدن از تغییراتی که در رسم و رواج برگزاری عید در افغانستان به میان آمده است گپ می زنیم و در اخیر مصاحبه نیز در این ارتباط داریم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
دوستان شنونده، تقریبا 1400 سال قبل مردم افغانستان از عیاد در ایام مختلفی تجلیل می نمودند، اما با آمدن دین اسلام مردم صرف عید فطر و عید قربان را جشن گرفتند. چنانچه همه سال در اخیر ماه رمضان مردم عید سعید فطر را با همان رسم رواج منطقهشون تجلیل می کنند. در روزهای عید مردان با ظاهر آراسته پس از ادای نماز عید و رفتن و دعا کردن بر قبور بستگانشان به احترام بزرگان می روند. اما چیزی که بیشتر در این روزها معمول و مورد توجه همه می باشد